لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر رونا کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
سلام عرض کردم خانم دکتر خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان عزیز. سلام مجدد دارم و دوستان عزیزمون در اینستاگرام، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
شما صبحتون بخیر جناب شجاع عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پیام، خوشحالم که از این طریق همراه ما هستن و عزیزانی که از طریق اینستاگرام ما رو میبینن به صورت لایو و تصویری.
خیلی ممنون و متشکرم. خوب هستین خانم دکتر؟
متشکرم، من خوبم.
ما این هفته شما یه لایو دیگه هم داشتین، شایدم بیشتر دارید از این لایو ها، ولی این یه دونه ظاهراً یکم متفاوت بود از بقیه.
آره، یه لایو دیگه بود با یک عزیز دیگه، خانم نونا، نمیدونم حالا عزیزان میشناسن یا نه، به ساکن سوئد هستن، راجع به افسردگی بود و توی پیج ایشونه، تو پیج من نیستش، میتونن برن نگاه کنن. این هفته هم دوباره یک شنبه یه لایو دیگه داریم با یک روانشناس که ایشون میز مهمان من هستن، البته من نیستم.
بسیار عالی.
مهمان من هستن. آره، که از این طریق اطلاعات رو ببریم بالاتر.
من خودم نتونستم کاملا توی لایو باشم، شاید دقایقی بیشتر نبودم توی لایوتون و صحبت ها رو بیشتر به دلیل اینکه خب شبم بود، ساعت 9 شب بود و اینها. بعد خب ما تازه از سر کار اومده بودیم و بعد شام می‌خوردیم و نمیدونم اینا و بعدم زود من می‌خوابم شبا. نشد که خیلی در لایوتون باشم. میخوام یه خلاصه ای شما برای من تقلب کنید بگید دیگه بهمون چه خبر بود تو این لایوه. بعد فقط به عددهای اون بالا نگاه کردم، میدیدم که 150 نفر، 170 نفر، نزدیک 200 نفر بودن توی لایو. چجوریه سر صبح لایو ها خوب بازدید نمیشه و شبا لایو بذاریم، برنامه های رادیویی رو به شب منتقل کنیم، چیکار کنیم لایومون
شبم خوبه؟ آره، من هنوز متوجه نشدم که کیا بازدید بیشتره حقیقتش، یعنی یا صبح شب کیه، چون هر کسی هم یک نظری داره، ولی نمیدونم هنوز به نتیجه خاصی من به شخص نرسیدم، رسیدم اعلام میکنم حتما. اما آره، استقبال خوبی شد و خیلی هم بعدش بازخورده مثبتی داشتیم. راجع به افسردگی بود که ما قبلا هم توی رادیو پیام حرف زدیم راجع بهش، تا خیلی موضوع ساده ای بودش از این جهت چالشی نبود، به حال میدونیم راجع به افسردگی و خیلی ها درگیرش هستن، شاید شیوعش بیشتره الان، آدم ها دوست دارن بیشتر بدونن راجع به افسردگی و کمی هم راجع به راهکارها صحبت کردیم که قبلا هم باز در رادیو پیام داشتیم. حتما عزیزان بخوام میتونم
گفتین اونجا دیگه بیشتر. تو لایوتون گفتین که قبلا
گفتم
نمیدونم گفتین یا نه.
آره راست میگین، گفتم. آره گفتم تا توی برنامه رادیوی درنگ هم پیام هم ما اونجا حرف زدیم راجع بهش. آره اشاره کردم بهش و اینطوری بود دیگه. حالا واقعا خلاصه میخوای نظرش؟
نه همین اینا رو که شوخی کردم، دوستان حتما میتونن اولا که اگر که مایل باشند که لایو رو ببینن، میتونن به صفحه خانم نونا مراجعه بکنن و پیدا بکنن اون رو حالا، و بعد هم در برنامه های قدیمی رادیو پیام حتما میتونن که برنامه های درنگ رو بشنوند، گرچه که همچنان فایل های صوتی برنامه های درنگ بعد از تغییراتی که در وبسایت دادیم، اصلا میدونید شما وبسایت رو تغییرش دادیم؟
بله، در جریان هفته یه پیش که اومدم گوش بدم ببینم کی بعد آماده بشم، چقدر عوض شده، چقدر باحال شده، چقدر قشنگ شده.
آره، ولی برنامه‌های درنگ همچنان فایل صوتی نداره قدیمی‌هاش و داریم آمادهش میکنیم و به زودی اضافه میشه، چون میدونین 80 تا برنامه است، این 80 تا برنامه بایستی در واقع هر کدومش فایلای صوتیش بهش وصل بشه دیگه، بعد از اینکه این تغییرات انجام شده این فایلا جدا شدن از هم دیگه از فایل صوتی، پ پس باید دوباره این ارتباطات رو برقرار بکنیم و خب کار ساده نیست و دوستانم دارن کمک میکنن، همینطور پسرم خیلی داره کمک من میکنه، بعد از اون طرف هم تعطیلاتمون رو گذاشتیم برای این قضیه که زودتر این ماجرا به اتمام برسه و در واقع در وبسایت جدید بتونیم پذیرای دوستان بیشتری باشیم در کنار شما خانم دکتر. بریم تقلب کنیم ببینیم چی نوشتین. نوشتین که از پارتنرمون چه سوالاتی بپرسیم. خب اینا رو که هفته پیش صحبت کردیم راجبش. آها سوالا رو نپرسیدیم. راست
سوالا رو هم پرسیدیم.
یکی دو تا
شد. یه مقدارش موند. بعد من دیدم که هفته پیش هم استقبال شد، هم تو کسایی که همراه ما بودن هم بعدش، و دیدم که خب من که تهیه کردم این سوالات رو، یه مقدارم بر اساس تلفنی که گرفتیم که راجع موضوعات جنسی هم مطرح کرد، یه مقدارم سوالات تو حوزه مسئله جنسی اضافه کردم که حالا اگر بخوان عزیزان تو اون حوزه هم سوالاتی داشته باشن بدونن توی چه مسیری حرکت کنن بهتره. پس بیشتر الان یه مقدار راجع هم موضوعات شخصیتی و اینها سوالات رو مطرح میکنم، بعدش میریم سراغ سوالات جنسی که میتونیم از پارتنرمون بپرسیم.
بله حتما در خدمت شما هستیم.
خیلی خوب. هفته پیش که ما صحبت کردیم با هم دیگه، من اول بگم که دوباره تکرار کنم اینو که اولا اینکه چه جوابی رو دریافت میکنیم با اهمیته، یعنی اهمیتش بیشتره تا اینکه چه سوالی داریم میپرسیم. صرفا سوال مطرح بشود و ندونم با اون جوابی که باهاش روبرو میشم باید چی کار کنم، به نظر من کار رو بدتر سخت میکنه و شناختی هم حتی ممکن اتفاق نیفته. از طرف دیگه حتما مراقب باشین که این سوال و جواب ها میتونه یه مقدارشون پس ذهنتون باشه که مسیر رو اونجوری هدایت کنید که بخواین این سوالات رو بپرسید، یه مقدارش میتونه خیلی واضح باشه، یه مقدارش میتونه شبیه گیم باشه حتی بین شما دو نفر که شبیه بازی با هم دیگه داشته باشین و تبدیل به این سوالات و جواب ها بشه. و اصلا حالت بازجویی به خودش نگیره. متاسفانه یه سری ها شروع میکنن بازجویی کردن که چراغی هم بالا سرشون باشه اینجوری میزنن و میره و میاد و نور تاریکی و اقرار باید بکنه، انگار من اومدم که یک اعترافی بگیرم، حالا اعلام کن که توی این موقعیت ها تو چی کار میکنی. و توی اعتراف گیری انگار که من میدونم جواب چیه، فقط منتظر اون اعتراف تو هم، ولی اینجا انگار من نمیدونم جواب چیه، فضا اینه. خب یعنی گشاده روم از این که و باز هستم از این جهت که چه جوابهایی ممکنه من بشنوم و حالا همین باعث شناخت بشه. پس داریم راجع به شناخت حرف میزنیم نه راجع به اعتراف گیری. این از این. حالا بریم سراغ بقیه سوالات. عزیزان اگه بخوان میتونم به برنامه قبلی رجوع کنم برای سوالات قبل ترش. ما تا اینجا حرف زدیم که ترجیح میدی که تعارضاتمون رو حل میکنیم چه کار کنیم که دو نفرمون شنیده بشیم، اینو گفتیم، و اینکه آیا روش خاصی رو بلدی برای حل کردن اختلافاتمون و مشکلاتمون، و در کل نه با من، چطوری حل میکنی مشکلات زندگیت رو، چجوری با رفیقت وقتی دعوات میشه معمولا چی کار میکنی. یه مدت مثلا میگه یه مدت جوابشو نمیدم، یه مدت پیدام نمیشه، حتما به هی سر میزنم و باش صحبت میکنم، حتما شفاف سازی میکنم. حالا هر پاسخی که داره اینجا میتونه این پیام رو ما بده که این معمولا در برابر تعارضات بین فردی چه روشی رو استفاده میکنه تا حلشون کنه. یعنی که ممکنه بگه نه همش کنه نمیکنه، باید طرف مقابل بیاد از من عذرخواهی کنه یا اصلا من مشکلی ندارم. تمام اینها میتونه سیگنال و پیام باشه برای ما. ترجیح میدیم موقع تعارضاتی که با هم دیگه داریم سریعا راجع به موضوع حرف بزنیم یا بهتره کمی تنها باشی بعدش صحبت کنیم؟ شاید خیلی موضوع ساده ای باشه ولی باور کردنی نیست که عزیزانی که 10 سال، 15 سال، 20 سال با هم دیگه تو ارتباطن هنوز این رو نمیدونن. یعنی با آزمون و خطا هم هنوز متوجه نشدن که پارتنر من مدلش این است که نقطه ویرگول مدلش این است که اوکی وقتی که دعوا میکنیم بحث میکنیم من نیاز به نیم ساعت یک ساعت دو ساعت تنهایی دارم برگردم تحلیل کنم هضم کنم حرفای تو رو بعد دوباره برگردیم و بیایم راجع به اون موضوع ما با هم دیگه صحبت کنیم. پس اینو هم میشه به صورت شفاف پرسید، هم اگرم نپرسید تا حالا به تجربیاتتون رجوع کنید ببینید که کدوم در میاد.
من مسئله دارم اینجا، اونم این هست که دو نفری که بخوان ارتباطشون ادامه پیدا بکنه این روش رو در واقع استفاده میکنن. یه موقع هست که یکی از طرفین خیلی تمایلی به ادامه اون رابطه نداره، برای همینم اصلا سکوت رو جایز نمیدونه، دیگه در واقع شمشیر رو از رو میبنده و ادامه میده و تمام تقریبا پلهای پشت سرش رو خراب میکنه و هر آنچه هم که در واقع دعوت به سکوت میشه، هر آنچه هم که اعلام میشه مثلا رسما که آقا صبر کن بذار یه نیم ساعت یه ساعت صبر کن نفس بده یه لیوان آب بخور، فایده نداره و ادامه پیدا میکنه این موضوع و این نشان از این نداره که در واقع بلد نیست و اگر بخواد رابطه رو حفظ بکنه قطعا توی اون رابطه مشترک به این نکته رسیده. ولی یه موقع هست حالا درجه اتفاق و یا درجه عصبانیت فرد به یه حدیه که دیگه نمیخواد اصلا اون رابطه ادامه پیدا بکنه، پس میاد و در واقع از روش معکوس استفاده میکنه و برای تحریک طرف مقابلش که احیانا یه نکته ای همون وسط بگیره که بگه آها دیدی تو اینو گفتی پس به خاطر این مثلا من کار رو به اتمام میرسونم، میخواد که پرونده اون رابطه رو ببنده به نوعی. برجت ببخشید که من فضولی کردم.
نه خواهش میکنم خیلی خوب بود. آره این هم میتونه باشه. یعنی من عملا دنبال این هستم که این رابطه رو تمومش کنم. هدف اصلی ما الان از این سوالات اینه که ما داریم راجع شناخت حرف میزنیم. خب یعنی عملا من آمده ام برای ترمیم، برای شناخت بیشتر، برای اینکه صمیمیتمون حتی افزایش پیدا کنه و به خاطر همین خوبه که من پاسخ این سوالات رو بدونم تا تعارضات کاهش پیدا کنه. اگر نه مسیر من دوست دارم هر لحظه به دعوا بخوره، خب اوکی اون میتونه مسیر تو باشه، هرچند که سالم نیست. اگر که میخواهی جدا شوی و خیلی سالمتر دوباره باز هم در مسیر گفتگو بگی که آقا من نمیخوام این رابطه رو و میخوام جدا بشم، اما در هر صورت سالمش میتونه این شکلی باشه که ما بخوایم از هم دیگه توی هر شرایطی بپرسیم.
قبل از اینکه به این سوال بعدی، چون یه کامنت هم از طرف دوستانمون اومده، نوشتن به نظرم سکوت طولانی مدت حتی از جر و بحث هم آزاردهنده تره. بعضی وقتا سکوت های طولانی هم میتونه در واقع نتیجه معکوس بده.
حالا اینجا من یه پس اینو که گفتن اینجا یه دونه اینجوری باز میکنم، یه آکولات باز میکنیم، پرانتز باز میکنیم و اینو قبلا فکر میکنم راجع تعارضات راجبش حرف زدیم. اما عزیزان اگر که توی یک تعارضی هستین و دارین با پارتنرتون بحث میکنین و احساس میکنی که تو تشخیص میدین نیاز به فاصله داری یا این رابطه دیگه الان خیلی حرارتش رفته بالا، اون دعوای خیلی حرارتش رفته بالا، اینجا میای یه تایم آوت میدی. خب با این علامت تایم آوت میدی و کسی که علامت تایم آوت میدهد قرار داده ها، اون باید اعلام کنه که تا چند ساعت دیگه به هم دیگه برمیگردیم و صحبت میکنیم، یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه و ماکسیموم نصف روزه. تمام شد و رفت. این قانون بر رعایت بشه و وقتی که این گفته میشه طرف مقابل حسش این نیستش که این قهره، این سکوت، این رفت، معلوم نیست کی با هم دیگه صحبت کنیم دیگه، همه چی اینجا گیر کرده، من دوباره کی باید اینها رو بگم، این حس رو پیدا نمیکنه. متوجه میشه که اوکی ما قراره برگردیم و این ساعت و الان رفتیم که یه ذره ریکاوری کنیم دوباره با انرژی بیشتر برگردیم واسه بحث و
واسه دعوا.
آره دقیقا. و آره این کارو میشه انجام.
من فکر میکنم که در واقع حتی اگر قرار سکوتی هم اتفاق بیفته بایستی با اعلام قبلی باشه، بدونن دو طرف که این سکوت دقیقا چه دلیلی داره. اگه دلیلش مشخص نباشه اسمش میشه قهر، که خب حالا خودش پرونده خودشو داره و اصلا داستان متفاوتی داره که در برنامه‌های قبلی هم بهش پرداخته شده.
دقیقا. پس این رو میپرسیم از پارتنرمون. موقع اختلافات چه رفتاری عصبانی ترت میکنه؟ این که مثلا رو تو برگردونی از من به عنوان مثال، این که هی وسط حرفم بپری. خب ممکنه هر پاسخی رو شما بشنوید این وسط که چه چیزی تو رو عصبانی ترت میکنه که وقتی این پاسخ رو شنیدید همون کار رو بکنید. دقیقا.
چرا میخندید؟
میگم که وقتی این پاسخ رو شنیدید دقیقا از این به بعد
همون کار رو بدیم. بله دقیقا. آره ولی خود من خودم مثال میزنم، معمولا حالا دیگه زندگی من و پونه که وسط رادیو و همه شهر در جریانش هستن، ولی موضوع اینه که یکی از چیزایی که پونه رو در مورد خود من عصبانی میکنه، من همیشه این نیشم بازه، یعنی همیشه در حال خندم و خب موقع دعوا هم باز همچنان این بازه و میخندم و خب این یه جورایی در واقع پونه رو عصبی میکنه سر این ماجراها. ولی اخیراً سعی میکنم که نخندم، ولی همین الانم بهش فکر میکنم خندم میگیره. بنابراین این نکته در واقع نمیتونم بگم این ضعف منه یا حالا هرچی، ولی خودش حتی باعث شده خیلی وقتا اصلا دعواهای ما که حالا سر موضوعات مثلا خیلی پیش پا افتاده ایم هست به فراموشی سپرده بشه و خود پونم خندش بگیره اصلا و داستان تموم بشه. ولی به همین دلیل هم خب این رابطه 20 سال طول کشیده دیگه اومده جلو. اینه که خب همین قضیه میتونه که در واقع افراد رو عصبی بکنه دیگه. به یادش افتادم گفتم راجبش حرف بزنم.
بایدن. خیلی شیرین بود و آره میتونه این باشه که وقتی تو میخندی من عصبانی تر میشم. چرا؟ چون این پیام به من میرسه که به احتمال زیاد که حرف من به رسمیت شناخته نمیشه یا احساس من الان درست دیدنه به اندازه که من دارم هرس میخورم تو اون رو تجربه نمی کنی و این همدلیه چرا اتفاق نمیفته. و از طرف دیگه خب از سمت کسی که اگرش موضوع شوخ طبعی باشه، اتفاقا یکی از بهترین روش ها هستش توی تعارضات خانوادگی. معمولا اگر کسی جفتشون یکی از طرفین کمی شوخ طبعی رو بلده، واسه اون رابطه خیلی مواقع میتونه معجزه کنه توی تعارضات و این در حال از هر دو طرف قابل بررسی میتونه باشه. پس این که چه رفتاری تو رو عصبانی ترت میکنه موقع اختلافات میتونه با اهمیت باشه. معمولا وقتی ناراحتی چی کار میکنی؟ این هم سوال بسیار جدیه و بدونید این الگوها تکراریه، معمولا تکرار میشه. حالا تا موقعی که فرد بخواد آگاه بشه یا تراپی بگیره و اینها، معمولا میزنم بیرون، میرم یه لیوان آب میخورم، با دوستم حرف میزنم، تلفن برمیدم حتما به مامانم میگم چه اتفاقی افتاده، میرم میخوابم چند ساعت، حتما میرم دوباره سر کار اضافه کار وای میستم. خب اینها داره این پیام ها رو ما میده که خب مثلا احتمال اعتیاد به کار هست. اوکی. احتمال اصلا در کل توی این حرفای که الان من زدم خیلی اجتناب نشسته، ترجیح همینه که پس بزنم اون مشکل رو، یا این که شاید اگر دارم با یه دوستی سریعا اونو مطرح میکنم یا با یک مادری مطرحش میکنم، یعنی شاید وابستگی دارم و نمیتونم خودم پس اون ماجرا بر بیام. پس این رو هم میتونید لحاظ کنید. تو حوزه فعالیت ها و علایق هیجان انگیز میتونیم سوال داشته باشیم که چه فعالیت های جدیدی رو دوست داری که تجربه کنیم با هم دیگه. حالا میتونه توی هر حوزه ای باشه، ورزشی، هنری، هر موقعیتی. و اینکه به نظر چه چیزی باعث میشه احساس کنیم رابطه‌مون هیجان انگیزه. دیدیم بعضی مواقع این ملال اتفاق میفته توی ارتباط، یعنی اینکه ما احساس کنیم که همه چی عادیه، یه همه چی تکراریه، همه چی اصلا هیچ هیجانی وجود نداره. چه اتفاقی بین اون بیفته بعد از 2 سال 5 سال 15 سال تو فکر میکنی این هیجان وارد این زندگی میشه و چطور دوست داری این اتفاق بیفته؟ و یکسی ممکن پاسخش این باشه که خب بشینیم با هم دیگه یه فیلم ببینیم، این ته مثلا هیجانیه که فکر میکنی هیجان وارد میشه. و اگر من فردیم که به عنوان مثلا که برونگراترم یا دوستم حتما این تبدیل به یک فستیوال بشه که من برم تجربهش کنم، یه فستیوال موسیقی، حتما اینو بوک میکنیم میریم و لذت میبریم از اون فضا. خب این الان کمی ما اینجا تفاوت رو داریم میبینیم که میل ها به چی میتونه باشه. چه لحظات خاصی تو رابطه‌مون بوده که بیشتر از همه برات مهم بوده؟ توی اون لحظه اگر که بتونه خاطره رو بیاره بالا یا لحظه رو بیاره بالا، تو دلش نیازهای روانیش ارضا شده به احتمال زیاد، خب که براش انقدر خاطره انگیزه و جذابه یا مهمه، شاید مثلا خیلی هم اتفاق خوشایندی نباشه ولی براش مهمه که اونجا تو موقعیت چه کار کردی و چه ارتباطی بین من تو رخ داد. اونجا دوباره میتونی شناخت بیشتر اتفاق بیفته و حتی تبدیل به این بشه که تو شکلهای مختلف من بخوام بیشتر چنین نیازهای روانی رو ارضا کنم. وقتی استرس داری چطور میتونم کمکت کنم؟ خب ممکنه یک کسی بگه وقتی من استرس دارم اصلا تا شعاع 10 متری من حضور نداشته باش، ممکنه انتخابش این باشه و خوبه که ما بخوایم احترام بذاریم. حالا اگر که این استرس و استراب واقعا دیگه داره اختلال استرابی رو نشون میده و متخصصی گفته این رو، این دیگه باید درمان اتفاق بیفته، ولی اگر نه هر از گاهی درگیر استرس میشه، خب خوبه که من بخوام این رو رعایتش کنم. سوالاتی که میتونیم راجع به تجربیات گذشته بپرسیم که شاید برای عزیزان با اهمیت باشه این قسمت، و به صورت مستقیم این که با چند نفر بودی، چی کار کردی، چه روابطی داشتی. خب این سوالات خیلی مستقیم مطمئناً نمیتونه به ما نه کمکی کنه نه دیتایی بده و دقیقا شبیه هم بازجویی است دوباره. یعنی یک، حالا مثلا میگه 5 نفر، اوکی نقطه، الان تو چه شناختی پیدا کردی نسبت به من؟ پس این حالت سوال و جوابی که شبیه یک بازی باشه رو مد نظرمون در چه میتونیم بپرسیم که چه چیزهایی از روابط قبلیت یاد گرفتی که فکر میکنی برای رابطمون مفید باشه؟ حتما که تو، من اصلا دنبال این هستم که اگر که تو مثلا یه تینیجر نیستی و ما داریم با هم دیگه یک رابطه استادیم، به احتمال 99% تو قبلا روابطی رو داشتی، هرچه کوتاه مدت چه بلند مدت، حتی از یک رابطه یک هفته‌ای میشه یه چیزی رو درس گرفت. آیا این شکلی نگاه کرده به روابطش تا به حال که من چه چیزی رو درس گرفتم، یا نه صرفاً از این مدل هاست که شکست عاطفی رو تجربه میکنه که میتونه تعمیم پیدا کنه بقیه ماجراها، شکست ها رو تجربه کنه و چیزی دریافت نکنه و نتونه راجع به اونها تحلیلی داشته باشه که دوباره گزیده نشه از اون مسیر و اصلا چجوری میتونه از اون تجربه استفاده کنه با خودش بیاره اینجا و به نفع این رابطه جدید ازش یاد کنه؟ آیا تجربه یا گذشته داری که الان روی رابطه‌مون تأثیر داشته باشه؟ این هم میتونه یه سوال بسیار با اهمیت باشه. آره، من مثلا چشم ترسیده از این که ممکنه همه زنا خیانت کنن، همه مردا خیانت کنن. چشم ترسیده از این که طرف مقابل من خیلی فحاشی میکرد، خیلی بیادب بود، خیلی تحقیر میکرد. الان کوچکترین اعتراضی که میاد تو ذهنم میخوام به تو بکنم، این ترسه میاد سراغم که به محض اینکه بگم تو میخوای یک واکنش عجیب و غریب نشون بدی، در صورتی که تو یک کس دیگه هستی. این ممکنه که الان تاثیر گذاشته باشه، ولی هر کس دیگه ای که تاثیرش با ما باقی مونده. و اگه از سوالات پارتنر بگذاریم، میتونه سوالات این باشه که بزرگترین موفقیتی که بهش افتخار میکنی چیه؟ خب اینجا ممکنه ما ببینیم که چقدر خودش رو دست کم میگیره، یا چقدر خودش رو دست بالا میگیره، یا چقدر مبتنی بر واقعیت صحبت میکنه و متناسب اون حرفی که داره میزنه. اگر که واقعا تو داری از بیرون نگاه میکنی، آدمیست موفق، رو پا خودش بوده، پیشرفت کرده، آگاه، سعی میکنه که رشد کنه توی زندگیش در هر بودی و همه اینها رو نادیده بگیره، خب اینجا شاید داره یک پیام ما میده که اعتماد نفس پایینه، عزت نفس پایینه، بلد نیست خیلی به خودش افتخار کنه و شما بتونید به همچین موردی کمک کنید. چه شکستی رو تجربه کردی که بیشتر از همه از اون یاد گرفتی؟ همطور به صورت کلی این سوال باشه. و تو رابطه با خانواده و دوستان، آیا رابطه خاصی با کسی داری که روی رابطه‌مون تأثیر بذاره؟ ممکنه به حال خواهرش، برادرش، خانواده‌اش، دوستانش کسایی باشن که بدون این آدم، حالا به واسطه اینکه عزیزه، به واسطه اینکه نیاز داره، به واسطه اینکه مشکلاتی داره، یا نه اصلا مثبت، کسیه که قبلا به من خیلی کمک کرده، درنچه نظراتش معمولا مهمه برای من و از این جهت ها مؤثره برای زندگی من، نظرش برام مهمه، حضورش برام مهمه، و یا اینکه از اون ور من حال میدونم من قراره بهش کمک کنم، کنارش باشم یا لحظه دیگه. پس میتونید این سوالات رو هم داشته باشید. معمولا چطور از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنی؟ چه تأثیری روی رابطه‌مون داره؟ اصلا اینکه چه شبکه‌های اجتماعی رو معمولا استفاده میکنه؟ اصلا کانکت هست با دنیای مجازی یا کانکت نیست؟ این هم میتونه مؤثر باشه. به حال یکی از زبان‌های ارتباطی که امروزه وجود داره، حالا تایید 100% نمی کنیم، ولی به حال یک زبان گفتگو هستش، اینه که تو بخوای پستی رو شیر کنی و اونطوری، یعنی از الان دیگه شناخته شده است، و اونطوری بخوای مفهوم رو برسونی به طرف مقابلت. نه که کل زبان این باشه، ولی 5% میتونه این باشه، یا هر از گاهی میتونه یک ابزار کمکی باشه. اگر که کلن دوره، یا من دیگه خیلی خودم این مدلی هستم، خب این یک تفاوتی میتونه باشه و باید به تعادل برسه. یا یعنی که یه طرف مقابل میگه یار من کلن تو فضای مجازی خیلی هستم، خیلی فالو میکنم، خیلی لذت میبرم و من خودم این مدلی نیستم، نگاه کنیم میبینیم که چقدر تفاوت زمانی وجود داره در استفاده از فضای مجازی، میتونه علامت سوال بزرگی باشه. چه نوع حمایتی از من نیاز داری که بیشتر از همه به تو احساس امنیت و عشق میده؟ اون خودش اصلا ممکنم هست سخت باشه براش پاسخ دادن به چنین سوالاتی در کل، ولی میتونید راجع بهشون فکر کنید و حرف بزنید و اون بره فکر کنه، برگرده دوباره بیاد بگه. حمایت میتونه حمایت همین که به من بگی من هستم، تو میتونی حرکت کنی، نگرانی از سمت من نداشته باش. توی مشکلاتت وقتی که درگیر یک مشکل هستی، دیگه نیاز نیستش که حالا در نگران من هم باشون، مثلا من بلدم خودم رو مدیریت کنم. مثلا من اگه همچین چیز رو از تو بشنوم، یعنی داری تو پیام حمایت به من میدی. به این شکل میتونه پاسخ ها اینطوری باشه. چطور میتونم بهت نشون بدم که قدردان تلاش ها و زحماتت هستم؟ خب این هم باز اون روش قدردانی بسیار با اهمیت توی رابطه، که طرف مقابل بده اولا من آگاهم به اینکه تو داری زحمت میکشی، من فکر میکنم به این ماجرا و قدردانش هستم و فکر نکن که میذارم به حساب وظیفه و توقع و تو باید این کارها رو انجام بدی. اما اگر که بخوایم به سراغ سوالات جنسی که بتونیم ببندیمش، این موقع سوالات دیگه بوده شاید دیگه حالا رد میکنیم. خب در کل مرحله مرز پرخطریه موضوعات جنسی رو راجبش مطرح کرده، هم به حال حریمه به شدت، هم گذشته فرده، و هم اینکه موضوع شناخته که قرار اتفاق بیفته. پس کار سخته، یعنی حساسیت های خودش رو میطلبه. از این سوالاتی که داریم هم میتونه توی قبل از رابطه کار کنه، هم اگر که رابطه جدی شد و رفته جلو واسه اینکه کیفیت رابطه جنسی بهتر بشه میتونه کار کنه، این خاصیت رو داره. پس یه سریاش ممکنه که فهم درد قبل از رابطه بخوره. یه سوال کلی که میشه با شروع کرد اینه که بین قبلترش انگار که اون فضای امنه اتفاق افتاده، دوباره قرار نیست، یعنی اصلا طرف مقابل حسو نمی کنه که روی صندلی بازجویی نشسته. لطفاً 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 به این نکته توجه کنید. آیا در گذشته رابطه جنسی داشتی؟ یا میگه آره یا میگه نه. بگه آره، خب یه مسئله دیگه است. بگه نه، یه مسئله دیگه است. اگه بگه آره، خب دوست داری راجع به صحبت کنی، راجع به اون رابطه نکته‌ای داشته، موضوعی بوده که برای تو حساسیت برانگیز باشه. اگه بگه نه، خب چرا فکر میکنی تا حالا این کار رو انجام ندادی و این تجربه رو نداشتی، با توجه به اینکه حالا حتما شرایطی وجود داشته برای تو و این کار رو نکردی. و حالا اونجا دوباره حرفاش میاد بالا، مرزاش میاد بالا، ارزشاش میاد بالا، ترسهاش میاد بالا، خیلی موضوعاتی که میتونه راجع بهشون حرف بزنه. چه چیزهایی توی رابطه جنسی برات لذت بخشه؟ چه رفتاری، چه اکتیویتی، چه کاری رو انجام بدین برای تو لذت بخشه؟ آیا حد و مرزی توی رابطه جنسی داری؟ خواهی بگم نه، من خیلی راحتم و اصلا هیچ حد و مرزی ندارم. باید فکر کنیم ببینیم به چه اتفاقی میفته و آیا هر فانتزی میتونه راه داشته باشه توی این رابطه یا نه. و اینکه چه چیزهایی رو دوست نداری، اینکه چه حد و مرزی داری، یعنی که چه چیزهایی رو تو دوست نداری توی رابطه جنسی اتفاق بیفته. و آیا طرف اصلا خودشو میشناسه که چه چیزهایی منو آزار میده یا نه نمیشناسه، تازه داره راجع به موضوع فکر میکنه. آیا تا به حال راجع به فانتزی های جنسی فکر کردی؟ این میتونه یک سوال باشه، چون خیلی از افراد فانتزی جنسی دارن که هیچ کدوم اینها اختلال هم نمیتونه باشه تا جایی که بخواد نخواد آسیبی بزنه به کسی، اما آدم ها شاید سخت راجع به فانتزی هاشون صحبت میکنن با پارتنرشون و حتی حین رابطه جنسی هم که باشن این فانتزی شاید داره تو ذهنشون اتفاق میافته و تبدیل به رفتار نمیشه، که این فضا ایجاد بشه که تو بخوای راجع به فانتزی صحبت کنی. داریم صحبت میکنیم، حالا یا اوکی قرارداد بسته میشه، ما با هم دیگه به نتیجه میرسیم که چه باحال، میتونیم ترای کنیم، خوشمون نیامد رد میکنیم یا میریم بعدی، یا نه اون رو از همون اول ردش میکنیم. چیزی توی رابطه جنسی هست که برات نگران کننده باشه؟ مثلا ممکنه که کلاینت ها هستم، مثلا ممکنه که استرا بیماریش زیاد باشه و کلن توی رابطه جنسی هرچند که پارتنر ثابتی داشته باشم ولی همش استراب بیماری دارم و که درگیر بیماری بشم، خودم مشکلی بخورم، عفونتی داشته باشم، تو نکنه درگیر بیماری باشی، من مسئول این باشم که تو رو درگیر بیماری بکنم، حتی این مدلیشم زیاد هستش و اینها با هم دیگه بخواد موضوعات رو برای فرد نگران کننده تر نشون بده. چه زمانی در رابطه جنسی بیشترین احساس راحتی و آرامش رو داری؟ خب این رو میتونه راجع به زمانش صحبت کنه. دوست داری چیزی جدید رو توی رابطه جنسی تجربه کنی یا نه؟ معمولا دوست داری تو همون حوزه کلاسیک شرکت کن و بره جلو، اهل تنوع اینها نیستی. بعد از رابطه جنسی چه نوع ارتباطی برات مهمه؟ آیا دوست داری همچنان با هم دیگه وقت بگذرونیم؟ آیا دوست داری از هم دیگه فاصله بگیریم؟ کیسایی داشتم که خانوم که بعد از رابطه جنسی اصلا نمیتونه در کنار پارتنرش قرار بگیره و کاملا اون اجتنابه میاد بالا، سالم از غیر سالم از اون یه ماجرای دیگه است که باید بررسی بشه، که بعد از یک صمیمیت شدید انقدر اجتناب رو فرد تجربه میکنه و ممکنه که ترس شدیدی رو داشته باشه از اینکه خب این بخواد ادامه دار بشه چه اتفاقاتی میفته. پس اینکه بعد از رابطه دوست داری که چه نوع ارتباطی بین من و تو باشه با اهمیته. آیا دوست داری راجع به پیشنوازی قبل از رابطه صحبت کنیم؟ خب فور پلی داشتن یا فور پلیینگ خیلی با اهمیته توی رابطه جنسی، ولی خیلی از افراد این رو یا رعایتش نمی کنن، یا مدت زمانش اهمیت نداره، یا جدی نمی گیرنه، یا اصلا خبر ندارن که چه اتفاقیه. پس خوبه که راجع به این موضوع هم صحبت بشه، راجع پیشنوازی مخصوصا در زنان. آیا ریتم و سرعت و کمیتی برای رابطه جنسی برای تو مهمه؟ با توجه به شناخت جنسی که از خودت داری، هرچند که توی رابطه نباشی، ولی میل جنسی رو که در خودت میشناسی، که هر از چند وقتی یک بار در تو این میاد بالا و این میل رو داری که رابطه جنسی داشته باشی، در نتیجه فکر میکنی کمیتش روی چقدر باشه؟ خب این تفاوت خیلی بالا و پایینه، اینجا میتونه برای هر دو طرف سخت باشه. آیا نقاط خاصی از بدنت هست که ترجیح میدی بیشتر یا کمتر لمس بشه؟ آیا مثلا اصلا این آدم خودش بدن خودش رو میشناسه؟ این هم نقطه با اهمیتیه. اصلا چقدر کانکت با بدنش در کل؟ آیا ما اصلا یک مفهومی داریم به اسم عزت نفس جنسی؟ یعنی که من به لحاظ جنسی چقدر خودم رو ارزشمند میدونم، دوست داشتنی میدونم، بدنم رو میپذیرم، بهش وصل هستم، حسش میکنم، باش قهر نیستم، آشتیم، در صلح هم، همه اینها با اهمیته که میتونه در پس این سوالات هم خودشو نشون بده. اگه خیلی از سوالات جوابش نه نه، اه نه، خوشم نمیاد، حالا نه نه، ما راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت نکنیم، حالا بعدن، خب باید ببینیم که چرا داره این اتفاق میفته و داره تمام این سوالات پس زده میشه. آیا دوست داری حین رابطه جنسی صحبت کنیم یا نه؟ این یکی از اعتراضات بسیار شایع، بسیار شایع که ما توی جلسات میشنویم. خیلی هم اصلا بهش اصلا اشاره نمی کنن. خانم دوست داره این اتفاق بیفته، آقا سکوت محض، یعنی یه بوق ممتدی رابطه جنسی داره اتفاق میفته و بالعکس، آقا دوست داره علاقه مند صحبت کنه، خانم اصلا علاقه نداره و تمرکزش به هم میریزه. پس باید راجع به این موضوعات حرف زده بشه و من بتونم اینو بالانس کنم، مدیریتش کنم که توی اون رابطه با چجوری پیش بریم، چون خودم با خودم نیستم، یک کس دیگه هم اینجا حضور داره. آیا تا به حال رابطه تجربه ای از رابطه جنسی داشتی که برات ناراحت کننده بوده باشه؟ و حالا اینجا میتونی توضیح بده و چطور میتونم کمکت کنم که با من احساس امنیت داشته باشی؟ یعنی اون ناراحتی که از رابطه جنسی داشتی، تو رابطه با منی اینقدر اسپاسم داری، اینقدر حالت بده، اینقدر تنش رو داری تجربه میکنی، اصلا چی بوده ماجرا که من دست روی اون نقطه ها نذارم، یا یعنی بتونم توی اون نقطه ها اتفاقا به تو احساس امنیت بدم و حس خوبی رو به تو منتقل کنم تا آروم آروم اون زخم ترمیم بشه و تو بتونی احساس امنیت کنی توی این رابطه. پس این سوالات به صورت کلی میتونه وجود داشته باشه. آره، چه قبل از این که شما بخواید رابطتون رو جدی و جدی تر کنید و چه اینکه توی حین رابطه هستین و میخواین کیفیتی بدین به رابطتون و شناختی که پیدا میکنید. در پس حتی سوالات جنسی هم که دارید میپرسید، باز همشون میتونه خیلیش لینک بشه به موضوعات شخصیتی. پاسخهایی که دریافت میکنید میتونه دوباره تایید کنه همون سوالات قبلی رو که ما پرسیدیم. و اینجا شما میتونید با این پکیجی داشته باشین، با این دوتا لایوی که ما داشتیم با هم دیگه، این پکیج بتونه به شما کمک کنه. حالا مطمئنه این سوالات رو شنیدید، بعضیش بیشتر جذبتون کرده، بعضیش کمتر. همونو که بیشتر جذبتون کرده یا براتون جدی تر بوده رو حتما بپرسید. اینجا فکرم یه سوال داریم.
من ندیدم سوال.
آره، تو قسمت question اومده، هم اینجوری بذارم. آره، با فردی که بعد از چند ماه آشنایی معلوم نمیکنه که تمایلی به رابطه عاطفی جدی داره و سکوت میکنه، چه کار کنیم؟ خب اگر که یعنی شخص سوال میپرسی و سکوت میکنه که خب یه مقدار عجیبه، خب حتما در تردید دیگه، مردده، یا دلیل تردید رو میدونه و ما حالا باید اون دلیل رو اگر میتونیم برطرف کنیم که برطرف میکنیم، اگر نمیتونیم خب دیگه باید گذار کنیم مثلا دیگه و یک خداحافظی با هم دیگه داشته باشیم. اگر نه کلن نمیدونه چرا مردده، خب این هم باز یعنی اصلا شاید در کل آمادگی یک رابطه رو نداره و شناختش نسبت به خودش بسیار پایینه و رابطه.
بله بسیار هم عالی. دوست دیگری هم نوشتند با عرض سلام یه سوال دارم ولی هنوز سوالشون رو مطرح نکردن، اگر که طی چند ثانیه آینده سوالشون رو مطرح کنن از خانم دکتر میپرسم، چون فرصت خیلی کوتاه و بایستی که در واقع لایو رو ترک بکنیم و به ادامه برنامه ها بپردازیم. اگرم که میتونن مستقیما، بله دیگه دیر شد یه جورایی، میتونن که سوال خودشون رو مستقیما از پیج خانم دکتر بپرسن، قطعا جواب خواهند داد خانم دکتر، و اگرم موردی باشه که حالا نیاز باشه در رادیو مطرح بشه و راجبش صحبت بشه حتما راجبش صحبت خواهند کردن. نوشتن سوالشون رو نوشتن آقایی که توی رابطه هستن ولی با خانم های دیگه دائم مسیج میدن و ارتباط دارند، البته نه احساسی. این
ما میتونیم توی یک جلسه راجع میکروچیت یا خرد خیانت صحبت کنیم و میتونه موضوع با اهمیتی باشه.
بسیارم عالی. بله با کمال میل. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما خانم دکتر. شما دوستان و شنوندگان عزیز اگر که مایل هستید از مشورت خانم دکتر بهره مند بشید، میتونید با شماره 0761-55-88-11 تماس بگیرید. اگر خارج از سوئد هم تشریف دارید میتونید پیش شماره 2046 رو به ابتدای شماره اضافه بکنید. ممنونم از شما خانم دکتر. هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. پنجشنبه هفته آینده بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
در خدمتتون هستم. مرسی ازتون. خدا نگهدار.